نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی‌سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی‌خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اعتراض دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ میمونید یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بهادر عثمانوف، ورزشگر معروف تاجیک، در اولین مسابقه جهانی انتخابی المپیک در رشته باکس که روزهای 3 تا 11 مارس که در شهر بوستا ارسیزیان ایتالیا برگزار شد، صاحب راه خط و المپیادای پاریس 2024 گردید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بهادر عثمانوف که در دوری 3 مسابقه بر ضد ادیسلندی آلوارز از کوبا دست بالا شد، در مرحله 4/1 نهایی 11 مارس با نماینده ژاپن نیشیاما شیان رقابت کرد. مشتزن تاجیک با قرار داوران با حساب 3-2 پیروز شده، راه خط بازی های المپیک پاریس 2024 را در وزن تا 63 کیلو به دست آورد. ضمناً این راه خط 3 ورزشگران تاجیک به المپیاده امسال می باشد. ولی مشتزن دیگری تاجیک اسرار واحدوف شب 11 مارس در دور 4/1 نهایی در وزن تا 57 کیلو از صابرخان محمود قزاقستانی با حساب 1-4 شکست خورده از راه خط المپی به نصیب ماند. اسرار واحدوف در دور 8 نهایی با امید رستموف از آذربایجان با حساب کلانی 5-0 غلبه کرده بود. در این مسابقه انتخابی در ایتالیا 632 ورزشگر از 112 کشور اینچنین دسته پناهندگان اشتراک داشتند. مشتزن‌ها برای 49 راحت به المپیاده پاریس 2024 از روی 13 وزن تلاش کردند. به هیئت دسته منتخب کشور در اولی مسابقه جهانی انتخابی المپی 7 مشتزن داخل بودند. اینها روح‌حفظا حق‌نظرآوا، مهران شفیف، اسرار واحدوف، بهادر عثمانوف، شهاب‌جان شکروف، شباس نعمت‌اللهیوف و محمد ابراریدین بودند. از بین آنها تنها بهادر عثمانوف که به دور نیمه نهایی راه یافت، صاحب راه خط به المپیاده پاریس 2024 گردید. دومین و آخرین مسابقه جهانی انتخابی المپی در رشته باکس ماه می در شهر بنکاک تایلند برگزار خواهد شد. مهمترین چاره‌بینی ورزشی امساله بازی های 23 تابستانه المپی از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد. ورزشگران تاجیک به المپیاده پاریس 2024 تا حالا 3 راه خط گرفتند که به رشته باکس مربوط است. در بازی‌های 19 آسیایی در خنگژاوی چین، دولت بالتایف در وزن تا 92 کیلو بین مردان برنده مدال طلا و میجگان سمدوا در وزن تا 57 کیلو میان زنان صاحب مدال برنجی گردیده، در بین ورزشگران تاجیک اولین شده به المپیاده پاریس 2024 راه خط گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفیر آمریکا در دوشنبه با یک پیام شادباشی روزی مطبوعات از حکومت تاجیکستان خواسته است که از خبرنگاران پشتیبانی کند و به حق آنها برای آزادی بیان احترام گذارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوشت رهلوی را میکنم. مانوئل میکالر این سخنها را روز 11 مارس امسال بیان داشت، در زمانی که در تاجیکستان روزی مطبوعات تجلیل و از کاری روزنامه‌نگاران قدردانی میشود. این روز در شرایط تجلیل میگردد که 2 اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دستگیر و از 7 تا 21 سال زندان محکوم شدند. اینچنین بعضی از رسانه‌های مستقل از کار مانده چند خبرنگار برای فعالیت پروانه یا اجازت نامه ندارند. ایالات متحده رشد کسبی ژورنالیستان را در تاجیکستان فعالانه دستگیری می‌کند. ما این کار را توسط برنامه‌های مبادله، درس‌های زبانی انگلیسی، سفرهای اطلاعاتی و دستگیری تکنیکی رسانه‌ها انجام می‌دهیم، گفته است سفیر آمریکا. مانوئل میکالر افزوده است رسانه‌های آزاد و مستقل با جامعه امکان می‌دهند که درباره آنچه در گرد و اطرافشان میگذرد اطلاع یابند، نظر و موقع های گوناگون را فهمند و خلاصه عقلانه برآورند. مطبوعات مستقل یک عنصر اساسی بنیاد دموکراسی در تاجیکستان و در سراسر جهان است، علاوه کرده است او. سازمان و کشورهای غربی سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان، بستن و از صحنه راندن رسانه های مستقل و سرکوب خبرنگاران تنقید میکنند. فریدم هاوس یا خانه آزادی روز 1 مارس امسال در گزارش گفت چنین برخورد با مطبوعات باعث به آن شده است که مردم اودی هم در تاجیکستان اکنون برای پیشگیری از تعقیب تلاش میکنند در بیان اندیشه احتیاط کار باشند.
خط و کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما دارایی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که به تن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند افرخه یک زنده پیان میشوند هم و ممتنه خلاش خیلی مدد خیلی تم زندگی داری خیلی سمشانه چی کار شد میکنم.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
من بیزار شدم همه کاری بار زندگی هم می خواهی داشت و می خواهی چی؟
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان در دارم. ای خونه سرم کنه گیا تا. دیگه یکون کس یاردمم نمیتنم. پیان درم روز نمیتیا. مقصد اوچان مگه کترا بخاله بیلتم. فرزندوی ترا میتنم. یاگ یاگ همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم به ما را یاد مثل بیره یاد دختره غیره و مثل زد اینم تری کار را مخصول شدیم. همین پسیده میشتم 20 سوم 30 سومه گرفتم این ای کار 80-70 سوم کار میکنی روزی میشه 200 سوم 100 سوم کار میکنی.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده میشتم روز ما میگذرم خیلی چکو کنیم بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دفتر کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجان اصفان است در خنکی تنکی چیزای غص نداری مجبور اسم حرام قطیده بوده که خراندنش بود نمیشه سرمون. بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن. بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اتا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اتا خیلی یکی گنده پیون میشنن غم و ممیتیون یکی داشت خیلی میگن خیلی تن زندگی داری خیلی سمیشنه چه کار شده میکنن پنجا سن هشتاد سن هفتاد سن.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
بعدون بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند، اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین، شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین، چی می کنین جای کارخونه ما را شما خنچی کن، مقصد کار کنه نمی تونین، گفته یگان جا کار ده نمی گیرند.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد، نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پراک سیر سر، یگان کسی آدم نمیکنم آتا. های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکنن، اکم یاردم میکنن، اپم. خیلی تقدیر نصیب داده یپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
یگان نمیگه خیلی برای بای خدمت میگیرم که مقصد فصل فصل نکپیده باشین. خون میسپاریم، انالیس میسپاریم. برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم. خطونم تونام خشیرو نگه کنیم. مقصد آی خونی پوز آی را میسپاره برای کسان نشیدن خدمه آفا. هر مو هر هفته رید میذاریم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همی کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین بایا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم ما
دقیق نیست که حالا چیت داده زنان و دختران مثل تخمینه بعد تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است و در صورت تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سالی گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از زمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشته‌ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته‌ماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار می کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روحی آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که با دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورن گشتن از این رو با اون خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته‌ماه گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بیم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقتی تلخه که محصن همین سن سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولوزیمی جامعه امروز میگردن. برای چی عضوی نولوزیم؟ یعنی کسی اونو رو قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرسند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتمو اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت میکند.
راستی گفت همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدیم. اویلا ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتمو گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند همین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدین، به آنها کار فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا بویسی آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکند. و این گونه شخص میگه خیلی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که здорова сім'я, здорова нація. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن، هر گونه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فرماندهی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری آنها را سیم فیوزده کار کنیم که سیم فیوزده را ختم بکنن، یک تو سیم فیوزده یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تن فروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تن فروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم جمع کردم پول. زمین خریدم با امیر مفتروری و زیوهش دیدم. رفتم یک یک بوره چورفت ها چجا خریدم. خیلیت پنجه تشمور بعد اومد منی جوی دختر بایتوریت بود منی طرفی تکستیل اومدون یک دختر را بردون نشان دو گوانا فلان فلی میکنی چجا را نگو میکنی خیلی امون سیستش خالون شد در تخون پنج مباد تخون کردن بجا میدونم که مرد میفروشد که چجا همشن میشنسی میدونم خیلی همه درون مرگاه رو درومده نمیتونم همه تو مرگاه است بخ خانه رو میان میخورم ساعت بایز زندگیم وقتی ساعت با ایلودا میکنم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون دیر از دنیاشون و یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخورم به پیشونو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی میدانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان میبریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
Oh,